شماره 13 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
بالاخره در طول تاریخ این جامعه با این روح، یعنی با این طرز فکر، با این نوع، با این ذوق، با این احساس، با این حساسیت که ملت‌ها می‌دونیم که در این جهت واقعا نگلو اختلافی در میانشون هست، آداب جامعه ها به هر علتی آداب مختلف دارن، عادات مختلف دارن، عرفیات مختلف دارن، تاریخ مختلفی بر اینها گذشته است. یه ملت در مقابل ضربات تاریخ زیاد قرار گرفته، قهرن روحیش شکل خاصی تکون پیدا کرده، یه روحیه دیگر اینجور نبوده. یکی در یه منطقه، عرض کنم که منطقه‌ای بوده است، منطقه سختی که وسایل معیشت براش نبوده، او یه جور روح پیدا کرده. یکی دیگر در یه منطقه دیگر بوده است که بر رفاه زندگی می‌کرده، چون طبیعت حوائج او را برای او آماده کرده بوده، او با یه روح دیگری به وجود آمده. بالاخره علل خیلی زیاد است. هر جامعه روح جمعی با یک وضع خاصی ساخته شده، شکل گرفته. من این جامعه عبارت است از اون شکلی که روح جامعه در طول تاریخ خودش گرفته. ولی این به یه سلسله علل تصادفی، ولی باید همین رو به خودش حفظ کنه اساسا. چرا؟ چون اگر این حفظ نکند، یعنی یه روح دیگری را به جای این روح بنشاند، یعنی روح آریتی، یعنی چیزی که مال دیگری. نه، برای من، همین من خودم، من اجتماعی خودم باید محفوظ بمونه، برای اون جامعه دیگرم من اجتماعی خودش، برای این ملت، این ملت باید روح ملی خودش رو حفظ کند، اون ملت هم باید روح ملی خودش رو حفظ کند. برای این روح خوب است به دلیل اینکه فعلا با این سخته شده، معیارش اینه، مال خودم هست. برای او هم اون روح خوب است چون با اون روح ساخته شده. هر ملتی با هر روحیه، یعنی با هر جور روح اون ملت شکل گرفته است، برای او همون مقدس است. او هویت اون ملت است، او شخصیت اون ملت است، او خود واقعی اون ملت است. او باید تحفظ بکند خود واقعی خودش را و شخصیت واقعی خودش را و هویت واقعی خودش حفظ کند و در مقابل هر عاملی که بخواهد این روح را از او بگیرد و روح دیگری بهش بدهد باید مقاومت کنه، چون روح دیگری میخواد بهش بده. روح دیگری مال دیگری، روح خودم مال خودم. این همون فلسفه ایست که امروز برای ناسیونالیزم از زبان به اصطلاح فلسفی و جامعه شناسی بیان میکنند. ببینید، برای ناسیونالیزم و ملت پرستی یه وقتهایی تکیه میشد بر اساس خون و نژاد یا بر اساس منطقه جغرافیایی. یکی از این قومی میگفتن آقا ما به دلیل این که فلان نژاد هستیم یا قبیله، مثلا مثل اعراب از اون قبیله هستیم، از فلان نژاد هستیم، نژاد سفید، نژاد نمیدونم سیاه، نژاد قرمز، از اولاد کی هستیم، و ملاک این که و این وحد ملاک وحدت ما وحدت نژاد است. اینو باید بگید. گاهی وقتا میگوستن منطقه، ما یه مردمی هستیم که با هم دیگر در طول تاریخ در یه جا زندگی کردیم، به یک آب و خاک تعلق داریم و علاقه با آب و خاک هم طبیعی انسان است، هر حیوانی هم به لانه خودش علاقه مند است، ما به دلیل اینکه وابسته به یک آب خاک هستیم از آب خاک باید حمایت کنیم. خب اینها امروز دیگه رونقی نداره. ادعای آمدن این را برای این یک مبنای دیگری درست کردن، یک مبنای فرهنگی. گفتن آقا ملت واحد یعنی اون کسی که فرهنگ مستقلی از خودش دارد، یعنی اونی که روحش با یک فرهنگ خاص پرورش پیدا کرده. ملت دیگر یعنی اونی که فرهنگ دیگری دارد. و فرهنگ هر قوم که روح اون قوم با اون فرهنگ شکل گرفته است، یعنی من اون قوم، یعنی شخصیت اون قوم. هر قومی حق دارد که من خودش و شخصیت خودش را حفظ بکند. اگر حفظ نکند اجازه بدهد قوم دیگری روح خودش را در او تزریق بکند، اون به سرش میاد که هگل و بعد مارکس و بعد دیگران طرح کردن و حتی در ادیان آسمانی هم به صورت دیگری طرح شده است. مسئله بیگانه شدن انسان با خود است که ما می‌بینیم که حتی در زبان دین هم این که انسان خودش رو گم بکند، خودش رو از دست بدهد، در قرآن هم به شدت این انکار شده است. مسئله نسیان نفس، خود را فراموش کردن، فروختن خود، خود را فروختن و امثال اینا. خود بالاخره باید محفوظ بمونند. این واسه ناسیونالیزم یک رنگ فرهنگی به خودش میگیرد، یک رنگ مقدس به خودش میگیرد. میگن فرهنگ هر قومی، هر قومی برای خودش یک فرهنگ مخصوص دارد و فرهنگ هم عامل تشکلش تاریخ است. در طول تاریخ به علل مختلف یه فرهنگ مخصوص پیدا میکنه، یه فکر مخصوص، یه قضاوت مخصوص. انسان ها که داره قضاوت واحد که نیستن، که هر قومی شما نمی یه جور قضاوت میکنه. و حتی بعضی معتقد هستن که اصلا اصول مشترک وجود ندارد. این جور تفکر دارد، اون جور دیگر تفکر دارد. شما در این خوب و بدها ببینید چه چیزهایی یک ملت با جد لغت میگوید خوب است، همین چیز را ملت دیگر با جد لغت میگوید بد است. کدومی که راست میگم، کدومی که دروغ میگم؟ میگه هیچ کدام. این سین است که دو نفر دو تا غذا را بخورن، دو تا خورش را بخورن، بلکه نیست خورش قیمه رو میخوره بکه خورش قرمه سبزی را، اون قرمه سبزی را خیلی خوشش میاد بگه چه غذای عالی مطبوع است. اونه که خورش قیمه رو میخوره خیلی خوشش میاد بگه این خیلی مطبوع است. حالا کدوم میشه درست میگن؟ هر دوتا درست میگن. اون که میگه که این خورش مطبوع است، یعنی در ذائقه من این از این مطبوع تر. خب راست میگه، دروغ هم نمیگه. اون که میگه اون خورش دیگر میگه خیلی مطبوع است، اینو میگه مطبوع نیست، یعنی در ذائقه من این خیلی مطبوع است. ذائقه ها مختلف هست، واقعیتی که ندارد. آداب خوب و آداب بد، اخلاق خوب و اخلاق بد، عرض کنم که روش های خوب و روش های بدی ما در عالم نداریم. هر ملتی یه ذائقه‌ای دارد، هر ملتی یه فکری دارد، هر ملتی یه احساسی دارد، هر ملتی یه نوع حساسیت مخصوص به خودش دارد. اون وقت این فکر رو می آورند، بعد مواجه می شوند با مسئله اونهایی که میخوان با اسلام هم به شکلی تطبیق بدن. اگر بنات هر ملتی روح مخصوص به خود داشته باشه و باید هم همون روح خودش رو حفظ بکند، وقت مسئله دین به چه شکلی در میاد؟ مسئله دین میگویم بیم که دین هم نیامده است که روح ملی مردم را عوض بکند. دین یه سلسله، خود دستورهایی هست، دستورهای مشترکی هست. به هر حال به روح ملی مردم کار ندارد. به هر ملتی میگه تو روح خود تو داشته باش، و اون میگه تو روح خود تو داشته باش، و اون ملت میگه تو روح خود تو داشته باش. در هر وقتی که این حرف رو میزن ناچار باید خب یه سلسله دستورها میاد به همه اینها میده که با همه روح‌ها سازگار هستیم، یعنی که آثار فرانسه که با حب درد همه کاری میخورد، هر قومی با هر ریزیهی میتوانند اونها را به کار ببندند که قهرم گال وقت این افرین دارند، ولی دین قهرم در حاشیه قرار میگیرد. میگن این آیه قرآن هم همین مطلب رو میگوید، انا خلقناکم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگن این آیه تثبیت میکند ملیت های مختلف را و وحدت های ملی وحدت های قبیله را، نه اینکه معنی میکند. چرا؟ چه میگه؟ میگه نه من اینجا تفسیر میکنم، میگویم که این آیه میگه ای مردم ما شما را دو گونه آفریدیم، به دو جنس اولا آفریدیم، جنس مذکر جنس مؤنث. پشت سرش میگوید که ما شما را شعب شعب و شما را قبیله قبیله آفریدیم. این که پشت سر اون جایی که میشه این مخواد بگه همون جوری که مذکر و مؤنث بودن یک امر طبیعی امر الهی است، وقتی میگیم یعنی امر مطابق جریان طبیعت دیگه، امر الهی همیشه مطابق جریان چه جریان طبیعت امر الهی است، همین جوری که مذکر بود اختلاف به مذکر بودن و مؤنث بودن یک جریان طبیعی و جریان الهی است و باید باشد، شعب شعب بودن و قبیله قبیله بودن و ما قرار بدیم باید باشد. چرا؟ لتعارفو، برای این که ای شعبه ها و ای قبیله ها باید شعبه ها در مقابل یک دیگر و قبیله ها در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا یک دیگر را بازشناسی کنند. یعنی که دیگر را بازشناسی کنن؟ اینجا میگن ها نقطه این هست، نه این که اینها اونها را بشناسن و اونها اینها را بشناسن، نه مقصود بالاتر از این حرف هست، مقصود این هست که برای این هست که یک تعارف یک شناسایی مشترک پیدا بشود، یعنی وسیله بشود که اینها اونها را بشناسن، اونها اینها را، و در اثر شناختن اینها اونها را بعد اینها خودشون هم بهتر بشناسن. میگن همین جوری که در روانشناسی ثابت شده است که انسانها به اصطلاح در یک رابطه دیالکتیکی یک خودشون را و یک دیگر را میشناسن. یعنی چه؟ یعنی من اگر من تنها بودم در عالم غیر از من فرد دیگری خلق نشده بود، من خود من را هرگز نمی‌شناختم. اصلا پنگه می بردم که من هم در دنیا وجود دارد. ما خودمون نمی‌گیم تعارف الاشیاء و اجدادها. وقتی که دیگری در مقابل من قرار می‌گیرد، من دیگری را می‌شناسم. وقتی که دیگری را شناختم، از شناخت دیگری می‌فهمم خودم هم هستم. پس در یک رابطه متقابل افراد خودشون رو درک میکنن و به شخصیت خودشون پی میبرند. در یک رابطه متقابل به همین معنا تا این دیگری، اون جزمن، تا جزمن در مقابل من نباشد، نه فقط خود او رو نمیشناسم، خود خودم رو نمیشناسم. آیان همین هست، میخواد بگه ملت ها باید وجود داشته باشن به صورت های منشه های مختلف، با کیانه های مختلف و شخصیت های مختلف در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا باز شناسی، یعنی هر ملتی جز خود رو بشناسد و با شناختن جز خود خود رو بهتر بشناسد. بعد منتهایش مطلب دیگرم قرآن میگوید، میگه ولی در این حال این که شعبها و قبیله ها باید کیان خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن، روح ملی خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن. اما توجه داشته باشن که این اختلافات روح ملی ملاک کرامت نیست، که این یکی دیگه به دلیل این که من از این ملت هم پس من اشرف هم، اون دیگه من به دلیل این که از این ملت هستم اشرف هستم. نه، ملاک کرامت و شرافت این چیزی دیگریست که در رابطه ملت ها با خدا مشخص می شود. در صورتی که روی این مبنا اصلا روی کرامت باقی نمیماند، جا برای این کرامت باقی، چون همه چیز نسبی می شود. وقتی همه چیز نسبی شد، اینا اکرم عندالله، اینا برای اینا اکرم هستن، اونها هم اکرم هستن، یعنی هیچ کدام اکرمیتی ندارن در واقع. حالا به هر حال اینجور بگم، حالا واقعا آیا آیه این مطلب رو میگوید؟ ببینید، اولا در قسمت اول آیه تحریفی شده است. آیه می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما را آفریده ایم از مذکری و مؤنث، یا از مذکر و مؤنث. مفسرین در مجموع دو جور و احیانا شاید بعضی هم یک نوع سومی هم گفتن. بعضی هم گفتن آیه این میگه که ظاهر آیه همین است، ای مردم همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. میخواد بگوید در رابطه نسلی هیچ قومی نمیتواند بر قوم دیگر افتخار بکند، چون نژاد همه به یک نفر برمیگردد، به یک زن و مرد برمیگردد. همونی که پیغمبر اکرم در تعبیر دیگه فرمود ایها الناس کلکم لآدم، اینجا میخواد بگه ایها الناس کلکم لآدم و حوا. اغلب مفسرین رو گفتن، احتمال دیگری هم که مفسرین دادن بعد از این احتمال این است که مقصود از منذکرین و انسا آدم و حوا نیست، پدر و مادر هر فرد از افراد انسان است. میخواد بگه که ای مردم همه شما در این جهت مانند یک دیگر هستید، پدری دارید و مادری. هیچ کس نمیتواند بر دیگری افتخار کند، بگم مثلا تو بی پدر و بی مادر به دنیا آمده ای، من با پدر و مادر، من چون پدر و مادر دارم پس از چه اصلا هستم؟ خب چه پدر و مادر؟ اونم پدر و مادر داره به خودی. یا یه کسی مثلا بگه که تو اگر یه مادر داری، من در آن واحد ده تا مادر دارم، یا بگه ده تا پدر دارم. و بگه این مقدر افتخار بکنه، نه بابا، هر کسی یه پدر داره و یه مادر، در اون سرمایه اصلی افتخار همه مثل هم دیگر هستی. بعد این رو گفتن، خب اگه این جورم باشه نزدیک به اون معناست، ولی البته معنا به اون فرق میکند، یک کمی فرق میکند. در نتیجه احتمال سومی که در اینجا هست این است، ای مردم ما همه شما را، اما از مرد و از زن، همه شما را ما آفریده ایم، انا خلقناکم، که در اون به صورت اول من نشریه می شود، یعنی شما را از مردی و زنی آفریده، یعنی منشأ شما یک مرد و یک زن است. حالا اما از این منشأ همه شما یک مرد و یک زن است، یا بخواد بگم منشأ هر کسی بالاخره بیش از یک مرد و یک زن نیست، هر کدوم بخواد باشه باز من نشریه می شود. احتمال سوم اینه که من بیانی باشد که بعیدم هست به نظر می رسد، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای مردم ما شما را آفریده ایم. شما که بیان است که عبارت هستید از مذکرها و مؤنثها، یعنی ای شما مرد و زنها همه شما را ما آفریده ایم. این با سیاق آیه، چون اگر بحث سر این بود مثلا جای دفع این شبه بود که مثلا مادرها را خدا آفریده است ولی زنها را دیگه نه خدا نیافریده، خب جایی این حرف بود، ولی همچی چیزی که اینجا مطرح نیست. بعد من نمیدونم از نظر عددی من بیانی برای زنی بین شکل جایزه یا جایز نیست، ولی به هر حال اگرم جایز باشد احتمال بعیدی، این سه احتمال. اما اون تفسیری که عرض کردم بر اساس یه احتمال چهارم است، با این است از هیچ کدام از این رو نباشه. میخواد بگوید ای مردم شما را ما دو گونه آفریدیم، مرد آفریدیم و زن آفریدیم، همچنین که شما را شعبه ها و قبیله ها آفریدیم. یعنی آیا اون وقت در واقع اینجور باشه در مثل این که به این شکل گفته باشن یا ایها الناس انا خلقناکم ذکرا و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. اگر اینجور گفته بود این معنی ازش فهمیده میشد. ای مردم ما شما را جهیل آفریدیم مرد و دن و شما را شعب شعب و قبیل قبیل آفریدیم. اگر اینجور ذکرن و انسا بود اون معنی ازش فهمیده میشد. اما از من ذکرن و انسا اهم از این که من و من نشیه بگیریم یا من بیانی یا بیان بگیریم این وقت این معنی فهمیده نمیشد. بنابراین پس اصل استدلال که چون جعلناکم شعوبا عطف به اولی و اولی میخواد بیان بکند این دو جنسی بودن شما یک امر طبیعی است که ما آفریده ایم، پس شعب شعب بودن و قبیله بودن هم یک حکمتی است نظیر او، همچنین که او باید محفوظ بماند الالعبد، این هم باید محفوظ بماند به صورت هم باید محفوظ بماند به صورت مستقل و الالعبد، این پایه درست نیست و خراب. ثانیاً مخاطب اگر از اول شعوب و قبائل بود به جای یا ایها الناس ایها الشعوب ایها القبائل می بود، معنی لتعارفو می تونست این باشد ای شعبها و ای قبیلها ما شما را اینچنین آفریدیم که یک دیگر را باید شناسی بکنید. ولی اینجا مخاطب افراد هستن، ای مردم، ای انسانهای منتسب به شعبهای مختلف و ای انسانهای منتسب به قبائل مختلف، این شما را که اینچنین آفریده این که هر فردی منتسب به یک شعب و یک قبیله هست، این انتساب حکمتش شناختن یک دیگر است و همون معنا که در جلسه پیش گفتم. یعنی این یکی از وجوهی است که افراد مختلف آفریده شدند و این اختلاف برای کیان جامعه، برای اینکه افراد یک دیگر را بشناسند لازم است. که عرض کردید صاحب مجموعه البیان نقصان در اینجا بیان خوبی دارد، میگه که خدا انسان‌ها را اینجور آفرید برای اینکه روابط معاملاتیشون و روابط اجتماعیشون بشه برقرار بشه. عرض کردید که اگر انسان‌ها یه جوری آفریده شده بودن از همه جهت هم رنگ هم شکل هم قد عرض کردن که هم زبان همه چیز، حتی امکان این که با دیگر رابطه اجتماعی داشته باشن نبود، هم دیگر نمی‌تونستن بشناسن. شناختن با جهت وحدتها و جهت کثرتها با یک دیگر صورت می‌گیرد. آقایی که قدش اینقدر است، رنگش اینقدر است، پسر فلان کس است، از فلان قبیله است، اهل فلان شهر است، اهل فلان منطقه است، قرآن میگه اینا فقط ارزشش همین قدر است و نه بیشتر. و به علاوه ما چطور می‌توانیم برای دینی مثل اسلام قبول بکنیم که میگه آقا کیان هر ملتی رو تاریخ میسازد، دستم به تصویرش نباید زد و الا از خودش بیگانه شده. این حرف از اینجا پیدا شده که به انسان فطری و به جامعه فطری قائل نیستن و این یکی از این جاهایی است که مکررم گفتیم بعدم خواهیم گفت که راه ما را با فلسفه های غرب به کلی جدا می کنند. از نظر فلسفه های غرب انسان به همون مثالی که در جلسه پیش هم ظاهرا عرض کردم، انسان مثل این دیوار سفیده، هر نقشی که بپذیره همون نقش خودشه، چون نسبتش با تمام نقشه ها متساوی است، مثل یک نوار ضبط صوته، هر صدایی که در اون ضبط بشود همون صدایی است که باید ضبط بشه. یعنی نسبتش با یک صدای معین با نسبتش با یک صدای معین فرق نمی کنه. این چیزی نیست که اگر یک صدایی در اون ضبط کردیم همون صدایی که اون میخواد او اقتضا دارد به حسب فطرت خودش که باید اون صدا را ضبط بکنیم ضبط کردیم، اگر نکردیم اون رو مسخ کردیم. نه هیچ مسخ نکردیم، این فرق نیست. اون میگه انسان هم اینه، انسان یه موجودی لوح سفیدی توی این دنیا آمده، هر نوع تفکری پیدا بکنن هر نوع خلق و خویی پیدا بکنن، هر نوع ملکاتی پیدا بکنن، شخصیتش با همون منعقد بشه، او همون خودش همون دیگه اولویتی ندارد که اینجور باشد یا اینجور باشد. ولی اسلام که میگوید فطرت، میگه نه آقا، ما یک حقی و یک واقعی ما داریم، ما ورای فکرها، ایدها، ذهنها، انسان در درون انسان هم یک تقاضایی است برای اینکه خودش را با اون واقعیت منطبق بکند و هماهنگ بکند. لا، فطرت انسان اقتضا دارد خلق ها و خویهای خاص، یعنی اقتضا دارد معارف خاص را و خلق خویهای خاص را و کارهای خاص را، که ریشه همم توحیده، محور اصلی همم توحیده و همه چیز در اون مبنا، در اون مبنای حرکت به سوی خداوند باید تنظیم بشود. انسان ها باید شخصیتشون بر اون اساس تکوین بشود. اگر بر غیر اون اساس تکوین بشود، مثل ساختمانی که ابدی ساخته باشن، باید خراب شد، باید نو ساخت. و اگر ابدی ساخت از خود بیگانگی، یعنی ضد فطری بودن. اگر یه ملتی 5000 سال هم سابقه تاریخی داشته باشه، در طول 5000 سال هم یک روح ملی پیدا کرده باشه، ولی اگر این روح ملی با اساس فطرت و با اساس دین هست که دعوت به فطرت میکند ساخته نشده باشه، بعد از 10000 سال هم باشه، باید این ساختمان کجماوت که باید خراب کرد. این از همه اولش با خودش بیگانه بوده و هست، چون این خود واقعی دارد که خود فطری او باشه، باید خراب کرد و بر اساس خود واقعی و خود فطری او باید او را از نو ساخت و بازسازی کرد. یه حرفای یعنی چه؟ که هر ملتی از خودش یک خود دارد و اون خودش برای خودش محترم است، و اگر یه روحی که مال ملت دیگر تعلق دارد بخواد در این ملت حلول کند، با خودش بیگانه شده. خودشی ملت خود بودن چیست؟ همینقدر که تاریخ آمد به یه ملت، یه روح ملتی رستقیلی که شد خود او و مقدس. در عمق فطرت هر فرد از افراد انسان و در عمق فطرت جامعه یک خود واقعی وجود دارد، خود بالقوه که باید هر فرد به سوی اون خود حرکت کند، از خود به سوی خود حرکت کند، به سوی خود واقعی، اون خودی که در متن خلقت برای او قرار داده شده، که اون باید اونجور بشود که بالقوه اون باید اون بالقوه که فعلیت برسد. و همچنین جامعه هم اینچنین هست. و وقت چگونه می شود که بیان بگیم که اسلام می گوید روحهای ملی دست به روحهای ملی نزنید؟ خب اگه اینجور باشه، پس که دست به روح شخصی هم نزنید، به اخلاق افرادم کار نداشته باشید، چون خلق هر فردی هم به هر شکل ساخته شده، خود واقعی این همون است. خب وقتی شما بنابراین با فکر و معارفش هم رباز کار داشته باشید، چون اساسش معارفه، خب دینی که با ارکان سازنده شخصیت افراد کار نداشته باشد، قهران با معارفش نباید کار داشته باشه، با اخلاقش نه، با اخلاق فردیش نباید کار داشته باشه، با اخلاق اجتماعیش نباید کار داشته باشه، و به ضرورت با اعمال جدیش هم نباید کار داشته باشه، چون اعمال و روش ها مطابق خلق ها و فکر ها و معرفت ها. و دیگه دین او همون دین میشه که اروپایی پسنده، یعنی یک سلسله تشریفاتی که به قول خودشون یه تشریفات عرض کنم در کنار هفته یه روزی آدم سری هم به کلیسا بزنه، گاهی بسن احساس میکنه که احتیاج داره برای کلیسا، هفته یه روزی هم سری هم به کلیسا بزنه، الا با ایدئولوژی دیگه جور در نمیاد. ایدئولوژی قبیله ها اعضا به صورت، نمیگیم که به معنی این که شعب ها و قبیله ها اسمش هم دیگه نباشه، استقلال دیگه ندارن، همه به منزله اعضاء یک اندام و تحت تأثیر یک روح باید در بیان و در خواهن آمد، که اون آیاتی که در قرآن هست لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، که میفرماید سرنوشت نهایی قطعی مردم این است، این همون حرکتی است که جامعه به حکم فطرت خودش و به کمک دین به سوی غایت فطری و طبیعی خودش میکند. و عاقبت التقوا اینو داره میگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين الى الجنه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الى الجنه ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين این مطلب رو میگه. مساله مهدویت فلسفه‌اش همین است که در هیچ یک از مذاهب اسلامی به اندازه که در شیعه جامعه ایدئال اسلام مشخص شده و بیان شده است در هیچ جا بیان نشده. اگر اون نظریه رو بپذیریم که هر ملتی یه روح شخصی به خودش داره باید هم محفوظ بمونه، مهدویت هم دیگه فلسفه‌اش از دست میده، باید غلط خود اون فکر غلط است. ببینید آقا اینجا پس بنابراین باقی موند برای ما در این بحث که شاید هم دیگه در باب جامعه دیگه ما بحث دیگری نداشته باشیم، عرض میکنم بعد وارد بحث تاریخ میشیم، بعد وارد بحث تاریخ میشیم، بعد این چند کلمه دیگر هم عرض دارم. آیات قرآن مربوط به این دو موضوعی که صحبت کردم در جلسه ای که بعد از این جلسه هر وقت تشکیل بشود، این که بگم هر وقت تشکیل بشود برای این که طبق اون چه که وعده دادیم و قبلا عرض کردیم به دوستان، هفته آینده پنجشنبه هفته آینده ساعت 9 اون جلسه امتحانی که قبلا عرض کردیم در مسجد اعظم خواهد بود. من درباره این باید توضیحاتی به دوستان و رفقا بدم، هم هدف خودم را از این امتحان ذکر بکنم و هم یک توضیحات دیگری عرض کنم. ببینید اولا یه اصل بخواهم خدمتتون عرض کنم، جلسات درسی ما یعنی ما طلبه‌ها غالبا به کنفرانس بیشتر شباهت دارد تا یک جلسه درس. کنفرانس این است که یک نفر در یک موضوعی مطالعه می کند، بعد نتیجه مطالعه خودش را به اطلاع دیگران می رساند. یعنی یک رابطه یک نفری، یه نفر ممکنه مثلا از یه مملکتی فرض کنید از انگلستان بلند میشه میره امریکا میخواد کنفرانس بده، دو جلسه سه جلسه کنفرانس بده بعد میگرده میاد. درس یه مقدار باید درش رابطه متقابل حکم فرما باشد، دو طرفی. این لتعارفو یه معنی لتعارفو در درس بیشتر باید برقرار باشه، یعنی افراد بشناسد اون کسی که تدریس میکند اون متدرس را از نزدیک باید بشناسه و بر کارش باید نظارت داشته باشه. البته این تدبیرات در اینجا بیمورد است ولی در جای دیگه درسته. مثل حالت یک طبیب، طبیبی که نه فقط نسخه میدهد، طبیبی که همیشه نظارت میکند بر احوال یک شخص. منظور ما این نیست که حالا این درس خودمون را از صورت این کنفرانس، البته با دوستان رفقا داریم به این خیلی صحبت کردیم و مشورت کردیم در قسمت های مختلف، این نتیجه نهایی که رسیدیم حالا عرض میکنم. منظور ما این نیست که حالا این درسی که الان هست که به صورت یک کنفرانس در واقع این را وضعش را به هم بریزیم و به هم بزنیم. در اینجا اونجوری که احساس کردیم افراد مختلفی طبقات مختلفی میان که شاید دو سه طبقه شو وارد بشن، مثلا کسی بیاد استادش هم بیاد استادش هم مثلا بیاد. منظور ما در اون جلسات اولم دارن عرض کردم، من احساس میکنم که خیلی ما نیاز داریم که در زمینه معارف اسلامی کار بکنیم. من میخوام بگم نه اینکه اون مقداری که من یه چیزی اگه بلدم بیام بگم و به تموم بشه، ما احتیاج به کار مشترک در حوزه داریم، حوزه باید کار بکند و بالخصوص طلبه های جوان و مستعد اینهایی که در سنین مثلا بین 20 سال الی 30 سال هستن، کسانی که رسیدن مثلا سطوح عالیه را دارن میخونن، لااقل دارن میخونن، دیگه رو دروسی نباید کرد. واقعیتی ما الان بیش از هر زمانی مورد هجوم افکار غربی هست. یه روز بود که ماها فقط صادر کننده فکر بودیم در 50 سال پیش، 60 سال پیش، یعنی یه ایران بود و یه حوزه قومی یا مثلا حوزه مشهدی، اگرم کم صادر می کردن دیگه صادرات دیگری وجود نداشت. همه ایران دهنش باز بود که از حوزه های علمیه چه کتابی یاد بیرون، اگرم یه رساله علمیه عملیه بیرون می آمدن همون رو مصرف می کردن. یه معراج ساده اگه آمده بود همون دیگه بود توی مردم، چیز دیگری نبود. ولی امروز اینقدر واردات فکری زیاد هست که اصلا حیرت آور است. الان 100,000 دانشجو در خارج تحصیل میکنن و هر گروهی در یک مکتبی پرورش پیدا میکنن با یک سلسله افکار میان. با اینکه ما اگر صادرات خودمون نسبت به گذشته حساب بکنیم، صادرات فکری و حوزه نسبت به 30 سال پیش بیش از 30 برابر است، شاید 50 برابر شده باشه. در دوره مرحوم آقای شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه همه کتاب هایی که در قم نوشته شده از 4-5 سال تجاوز نمی کنه، بلکه نه تنها در دوره ایشان، دوره ایشان و تا چند سال بعد از ایشان، یه وقت ما حسابش کردیم از 5 کتاب تجاوز نمی کنه. ولی حالا هر سالی از حوزه قم کتاب های زیادی منتشر می شود که بسیار از این هم کتاب هایی با ارزش با قیمتی هست. ولی ما از صادرات خودمون نسبت به گذشته حساب بکنیم خیلیه، ولی اگر نسبت به صادرات دیگری که یعنی واردات فکری در این مملکت که از جای دیگه صادر می شود حساب بکنیم خیلی ضعیف هستیم. بدتر این که خود حوزه قم جزء وارد کنندگان خیلی بزرگ شده. الان انواع کتاب هایی که چه با رنگ اسلامی چه با غیر رنگ اسلامی نوشته می شود و افکار غربی پخش می شود، خود حوزه قم شده یک مصرف کننده بزرگ و یک بازار بزرگ. نمیگم نباید باشه، جلوی داره نمیشه گره، باید هم باشه، ولی به شرط این که ما یک نهضت فکری اسلامی بر اساس معارف خودمون هم داشته باشیم. اون وقت ارزش معارف خودمون بهتر روشن خواهد شد. این فکر غلطه. ایجا آقا فلان کتابه رو نخونید، فلان کتاب سیاسی نخونید، مال سیاسی مال کمونیست رو نخونید. نباید بخونید. اگه مال کمونیست شما نخونید کی بخونه؟ مردم دیگه میخونن، شما از این نخونید که از بیخبر بیخبر میمونید. ولی باید آماده باشید، نه فقط مکتب کمونیست، انواع مکتب هایی که در دنیا وجود دارد، فکرهایی که توی مردم هست، شما با مردم سرکار دارید، باید اون فکرها را شما هم آشنا بشید. ولی بیشتر باید به فرهنگ خودتون که فرهنگ اسلامی و به معارف اسلامی با اینها باید آشنا بشید، تا واقعا که مجتهدان و از روی اجتهاد آشنا بشید. باید بفهمید در اونجا فلان فکر رو باید بفهمید، نباید بفهمید. اگر نباید بفهمید یه چه اصولی با چه استدلالی. منظور من این است که یه عده از آقایان طلاب، حالا عددشون طبیعیم هر مقداری شد، نمیدونم 100 نفر بشه، 200 نفر بشه، بیشتر بشه، کمتر بشه، 50 نفر بشه، چقدر بشه، حالا تا چقدر هم بخوان شرکت کنه اونم من نمیدونم. یه عده آقایان با استعداد، طلبه های مستعد که آماده کار کردن هستن، نه فقط آماده شنیدن، آماده کار کردن هستن، ما یه آقایان را شناسایی بکنیم، بعدم گروه گروه میکنیم، مثلا گروه های 10 نفری و هر گروهش را هم سرپرستیش را به یه فردی از افرادی میدیم که در طبقه با فعلا در طبقه بالاتر از اونها هستن. سرپرستی که من چون یه کسی باید که برسه به کار اونها، یعنی هر برای هر 10 نفری ما یکی از موضوعات لازمی که باید روی اونها کار بشه و در آینده در همین کنفرانس هم مطرح خواهد شد، مثل مسئله فطرت که الان بحث می‌کردم، مثل این مسئله جامعه. این مقدار ما گفتیم کافی نیست، اصلا فلسفه و اجتماع از نظر قرآن مفصل باید روش کار بشه. ما راجع به تاریخ بحث کنیم، که فلسفه تاریخ مستقلا باید بحث بشه. فلسفه دین امروز یکی نیست که در همه جای دنیا بحث بشه، باید اینجا بحث بشه. فلسفه اقتصاد را باید روش کار کرد. هر گروهی با یکی از آقایانی که مثلا قبولش داشته باشن یه مقدار لااقل، حالا بعد حدش هم عرض بکنم، باشد با سرپرستی او کار بکنم، خودم تا حدی که برامون ممکن باشه سرپرستی میکنیم، یعنی راهنمایی لااقل میکنیم. و ما این که من میگم من احتیاج دارم به کار آقایان نمیخوام، یعنی من میخوام بگم واقعا کار بکنیم، با هم دیگر کار بکنیم، کار دست جمعی انجام بدیم. بنابراین هر کسی که مایل است فمن کان بازلن فی محدثه مبطن نحل الله الله نفسه، عرض کنم که هر کسی که آماده همکاری است، این دعوت به همکاری در اون جلسه در اون امتحان شرکت بکنه. هر کس هم آماده همکاری نیست، اما از این که در طبقه پایین است یا در طبقه بالا، خب ما از نظر شرکت در این درس، یعنی در اون کنفرانس در واقع، ما از نظر شرکت در این درس برای کسی ممانعتی به عمل نمی آوریم. البته اون اشخاصی که چیزی استفاده نمی کنن، خیال می کنن وقتی مقرر آمدن و خیلی سطحشون پایین، خودشون خود به خود نمی آن دیگه غربال می شود، خود به خود غربال خواهد. حالا ما چی شد می کنیم؟ افرادی آقایان شرکت می کنن، افرادی هستن که سطوح را اگرم به آخر نرسنده ان، ولی سطوح را لااقل در حدود نیمی از سطوح را خونده ان. در اون امتحان سوال اصول در این حدودها خواهد بود، سوال فقه در این حدودها خواهد بود، سوال منطق در این حدودها خواهد بود. فلسفه را نه سوال نمی کنیم اگه، چون فرض بر این بود که حتما اون افراد منزله هم مثلا خونده باشه. سوالی هم از ادبیات عرب می کنیم، سوالی هم از دل سوال یا سوالاتی از همین درس خودمون که درباره شناخت و درباره جامعه کردیم. از بحث جامعه و تاریخ که وارد این بحث بودیم، دو بحث است. یکی بحث جامعه و دیگری بحث تاریخ، ولی دو بحث به هم پیوسته است. از این جهت ما برای این دوتا یک عنوان قائل شدیم، عنوان جامعه و تاریخ. در بحث جامعه به یک مسئله رسیدیم، اون مسئله تکامل جامعه، تکامل انسانیت، تکامل جامعه انسانی به عنوان یک جامعه که مسئله است غیر از تکامل فرد. در نظر داشتیم همینجا که بحث جامعه رو میکنیم، بحث تکامل اجتماعی را هم مطرح کنیم، ولی فکر میکنیم که این را در بحث تاریخ اگر مطرح کنه بهتر است. بنابراین ما وارد بحث تاریخ می شویم و این بحث از نظر بحث های قرآنی مهمتر است و در واقع می خواهیم فلسفه تاریخ را از نظر قرآن بیان بکنید. ببینید، اولا ببینیم که تاریخ چیست، تعریف تاریخ چیست. خب تاریخ رو معمولا با کلمه سرگذشت تعریف میکنن و تنها انسان نیست که تا تاریخ دارد در عالم طبیعت همه چیز تاریخ دارد، سرگذشت دارد، به معنی که الان عرض می کنم. در دوران قدیم این تاریخ را، کلمه تاریخ را تنها به سرگذشت انسان اطلاق می کردند، ولی امروز می بینیم در علوم امروز تاریخ را در غیر مورد سرگذشت انسان هم به کار می برند. مثلا می گن تاریخ طبیعی. این تاریخ طبیعی سرگذشت زمین است، سرگذشت موالید زمین است، سرگذشت دریاها، سرگذشت کوهها، سرگذشت معادن است، سرگذشت طبقات زمین است، سرگذشت نباتات است، سرگذشت حیوانات است. ولی خب البته ما که الان بحث میکنیم در باره تاریخ، مقصودمون فقط تاریخ جامعه انسانی. اینجا نکته ای که باید توضیح بدهیم در اینجا و لازم است گفتن است این است که این که میگیم تاریخ یعنی سرگذشت، این به دو جور ما میتوانیم تعبیر بکنیم و تلقی بکنیم، که یک جورش در واقع تاریخ نیست، تاریخ به معنی واقعی که ما الان قصد میکنیم نیست. تاریخ را یه وقت انسان اینجور میگه تاریخ سرگذشت، یعنی احوال اشیاء در گذشته. مثلا یه وقت ما احوال مردم زمان خودمون را بیان میکنیم، وقایع زمان خودمون را تشریح میکنیم، مثل این که میگیم مثلا در لبنان چی میگذرد. این دیگه تاریخ نیست، این مربوط به زمان حال است. یک وقت هست که نه، حوادثی را بیان میکنیم، وقایعی را شرح میدهیم که این وقایع به گذشته تعلق دارد. مثلا میگیم که در 700 سال پیش، این لبنان فعلی در 700 سال پیش چه وضعی داشته است، یا انسانهایی که در 700 سال پیش بوده اند چه زندگی داشتند. پس شرح حال، شرح احوال انسانها در گذشته تاریخ است، و شرح حال انسانها در زمان حاضر این دیگه تاریخ نیست، این چون به گذشته تعلق ندارد. بنابراین تاریخ یعنی اون چه به گذشته تعلق دارد. معمولا هم از تاریخ اینو قصد میکنن وقتی میگن فلان کس مثلا یه آدم تاریخ دانی هست، یعنی از گذشته اطلاعات زیادی دارد، احوال گذشتگان را کاملا اطلاع دارد. این یک نوع تعبیر است از تاریخ. ولی تعبیر دیگر از تاریخ، تعبیر دقیق تر و تعبیر عمیق تری، و اون این که ما درباره اشیاء انسان یا غیر انسان، ولی خب البته الان بحث ما درباره انسان است. ما درباره اشیاء وقتی که بحث میکنیم، یه وقت هست درباره بودن اونها بحث میکنیم، اما از این که این بودن به زمان حاضر تعلق داشته باشد یا به زمان گذشته. یک وقت هست که نه، ما درباره اشیاء، درباره بودنشون بحث نمی کنیم، درباره شدنشون، تحولاتشون بحث می کنیم. این می شود تاریخ. حالا پس ما اگر درباره گذشته بحث بکنیم، درباره افرادی که در گذشته بودند، درباره جامعه هایی که در گذشته بودند، اگر درباره بودن اینها فقط بحث بکنیم، یعنی فقط اینجور ما این اشیاء رو می‌بینیم که در گذشته اقوام گذشته چگونه بودند، چگونه بودند، بحث ما در گذشته تعلق دارد، ولی ما افرادی در زمان حاضر هستند، افرادی در گذشته بودند. یه وقت ما افرادی که در باره بودن افراد یا اقوام در زمان حاضر گفتگو میکنیم، یک وقت هست که درباره بودن افراد یا اقوام در زمان گذشته بحث میکنیم. یه هر دو بحث درباره بودن است. ولی یک وقت هست که نه، بحث درباره شدن است. مثلا اگر درباره اقوام گذشته بحث میکنیم، بحث درباره تحولات اینها و دگرگونی هایی که پیدا کرده اند، تغییراتی که پیدا کرده اند و علل این تغییرات و تحولات بحث میکنیم، که میشه بحث درباره شدن. به عبارت دیگر، یک وقت از زمان برای ما فقط ظرف است، یک ظرف. مردمی در این قسم ظرف از زمان هستند، مردمی هم در اون ظرف از زمان بودند. یه وقت دیگر نه، زمان علاوه بر این جهت ظرف بودن، ظرف محض، ظرف بودن فقط نیستن، نیست، ظرف شدن اقوام و افراد است که در طول این زمان، در این قطعه این زمان، فلان قوم در ابتدا چه حالی داشتن، در انتها چه حالی پیدا کردن و چرا اونچنان بودن، چرا اینچنین شدن، عزت داشتن به ذلت رسیدن، ذلت داشتن به عزت رسیدن، فقیر بودن غنی شدن، غنی بودن فقیر شدن، استقلال داشتن بعد عرض کنم که به صورت لا مستقل در آمدن، مستقل نبودن بعد استقلال پیدا کردن، متمدن نبودن متمدن شدن، متمدن بودن تمدن خودشون را از دست دادن. امروز اگر میگویند بحث درباره تاریخ، مقصود این است و این هم باید باشد، خیلی وقتا اشتباه میشود، ولی این است و این باید باشد. بنابراین بحث درباره جامعه که وقتی ما میکنیم، ما با عامل زمان و نقش عامل زمان کاری نداریم. میخوام بگیم اصلا جامعه انسانی از این جهت که جامعه انسانی، این اجتماع انسانی چه خاصیتی دارد. ولی وقتی که راجع به تاریخ بحث میکنیم، میگیم که اجتماع انسانی در طول تاریخ، یعنی در بعد زمان، عامل زمان یک عامل مؤثری است در سرنوشت انسانی. جامعه انسانی در بعد زمانی چه تغییرات و تحولاتی پیدا کرده و میکند و آیا قوانینی دارد یا قوانینی ندارد. پس این نکته را کاملا ما باید بهش توجه داشته باشیم. خوب، پس در واقع تاریخ که ما در اینجا میگیم، مقصودمون از تاریخ یعنی شدنهای جامعه انسانی. فلسفه تاریخ اگر میگیم، یعنی فلسفه شدنهای در طول تاریخ. بحث درباره تاریخ، اولا دو جور است. یک بحث روی تاریخ افراد است، همون تاریخ هم تاریخ معنی واقعی شدن. یه وقت بحث درباره جماعات است. بحث درباره افراد، همین که مثلا یه فرد را موضوع بحث خودمون قرار میدیم، میگیم مثلا فلان فرد، فلان شخصیت، این طفولیتش در کجا متولد شد، بعد مثلا در کجا دوره کودکیش چیور طی کرد، کی به مدرسه رفت، دوره مدرسه رو چیور طی کرد، چه استادهایی را دید، چه مسافرتهایی کرد، به چه مقام مثلا علمی رسید، به چه مقام اجتماعی رسید، چه فعالیتهایی کرد، چه کارهایی کرد تا و فوت کرد و مرد. این میشه تاریخ افراد. تاریخ افراد، تاریخ هایی که در گذشته علما می نوشتن، اکثر کتاب های تاریخی که در گذشته نوشته شده است، اینها تاریخ افراد است، یعنی تاریخ شخصیت ها، یعنی زندگی مثلا سلاطین است، زندگی علمای برجسته درجه اول است، زندگی شعرا، زندگی ارز کنم که هنرمندان است، زندگی صنعتگران است، ولی زندگی افراد به هر حال شرح حال افراد است. اساساً آیا شرح حال افراد به این صورت، یعنی افراد را از زمان و مکان خودشون مجرد کردن و شرح حالشون نوشتن، آیا حتی میتواند شرح حال مفیدی باشد و شرح حال واقعی برای اون افراد باشد یا نه؟ نه، یعنی درست